حرکت طبیعت که چون طبیعت به این سو حرکت میکند ما ناچاریم با طبیعت هماهنگی بکنیم، با طبیعت میشه مبارزه کرد. نه، در یه جایی هم فقط باید رعایت در امور قراردادی باید امور تلاش و بازار کرد. مثلا همون شرکت ها که مثال زدم، در شرکت ها اگر 5 نفر آمدن شرکتی تشکیل دادن، بعد در میان خودشون حساباشو میکنن، یعنی کدوم یکی برای مدیریت متناسب تره، کدوم یکی برای حسابداری متناسب، آقا تصیبات شما چرا کدوم یکی برای فلان کار دیگه متناسب تره. هر کدام که مقاری که این عمر 100 درصد قراردادی هم هست، در این حال طبیعت اقتصاد یعنی قانون طبیعی این هست که هر کدام را در اون چه که متناسب است انتخاب بکنیم، یعنی یک معنی عمر طبیعی توجه کردید؟ پس یک معنی عمر طبیعی این شد که نه از باب غایت طبیعت را ما پیروی بکنیم، تناسب طبیعی را در نظر بگیریم. کمایی که ما در یک ساختمان اتومبیل را همین کاری میکنیم، مثلا یک فلز محکمتری را در یه جایی که فشار بیشتری دارد، یک فلز ضعیفتر را در جایی که فشار کمتری مثلا داشته باشه به کار میبریم. نه این کار این فلز را اینجا قرار داره، نه ثابت اینجا نیست.
بسیار وقت هم گذشته و اشاره که منظم تر باشیم، یعنی بهتر از در ساعت این هم تموم بکنیم.
ولی بعد تو خوب بود به نظرم، بعد نبودیم
خیلی بهتر از اندام مفید است.
حالا این برمی رسم کم کم حالا به بحث های آیوزم شاید بحث فکرات خود بیشتر باز تقریب که وقتی جامعه شناسی هم زمین
هست. اتفاقا یه کلاس درس دانشگاهی هم معمولا تو این کارتاوی استادی تو این بحث فیزیوتراس ها استاد خیلی زیاده. اگر عرض کنم که مخالف دین و مذهب باشه مأخره کنیم فیزیوتراپ ها رو، چون خیلی حرفشون شبیه و نزدیک به معتقدین به مذهب، و اگر نه درستایی باشه میتونه این رو تعریف کنه و اثبات.
حالا نمیدونم اگر که صلاح میدونیم این مطلب شما گفته نشده. اجتماعی فلسفی داره همون بحث نظام طبیعی، یکیش بحث صفحاً اقتصادیه، بحث محصول خالص که انشالله امروز بحث بکنیم، و یکی هم بحث دوران ثروت که چجوری تو اجتماع و جامعه ثروت از طبقاتی به طبقات دیگه منتقل میشه. این سه شاخه و سه شعبه اصلی نکات مهم بحث در مکتب فیزیوتراپی. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنیم لازمه تذکر که هفته پیش که بحث شده نتیجه از بحث گذشته رو یه مطلب دیگه اینجا تکرار بکنیم و اگر شما متعهد نظری داشته باشن با سفر در بحث نظام طبیعی که اینها مطرح میکنن گفتیم که بحث قرارداد اجتماعی با این نظام طبیعی اونطور که خود اینها مطرح میکنن و بیان میکنن اختلاف داره و تضاد داره. به نظر اینها که تابع نظام طبیعی هستن قرارداد اجتماعی به هیچ وجه وجود نباید وجود داشته باشه، امور رو به طبیعت خاصی که خودشون دارن در ذاتشون نهفته اگر واگذار بکنیم جریان طبیعی امور به سمت ایدئال و اون شکل احسن خودش میره و لزومی نداره که ما دنبال قرارداد اجتماعی باشیم یا که بشینیم قوانینی وضع کنیم و غیره. خدا که این طبیعت رو آفریده قرارداد یعنی قانون‌هایی رو که مورد نیاز اجتماع هست اونا هم در ذات اینا آفریده و بشر به جای اینکه بخواد کوشش بکنه تلاش بکنه تا یه سری قوانین رو وضع کنه که فرضاً به احتمال ما همون قوانین طبیعی باشه اینا رو وضع بکنه باید امور به خودش وارد داره اگه هیچ کار نکنه این خودش نظام طبیعی جریان پیدا میکنه و نیازی هم به قرارداد اجتماعی نداریم. بعد گفتیم که اینجا رو باقا مخیری فرمودن که نظام طبیعی با قرارداد اجتماعی هیچ کنه منافاتی نداره بلکه هر دوتاش تا یه مرحله از رشد و تکامل انسان فقط قوانین طبیعی میتونه برای این راه گوشا و راه بر باشه و بعد هم دنبالش باید قراردادهای اجتماعی باشه منتها قراردادهای اجتماعی که متکی به همین قوانین طبیعی هست اینا لازم و ملزم هستی یعنی نمیشه گفتش که به قرارداد اجتماعی ما نیاز نداریم یا به قوانین طبیعی نیاز نداریم. قوانین طبیعی قانون طبیعت منتها قرارداد اجتماعی هست که متکی باشه به همین قوانین طبیعی این هم لازمه اجتماع هست که بحث مفصل و طولانی هفته پیش شد که نواش از خیلی قابل استفاده است.
یه چیز مختصر یه آلا مختصر است چون الان یادم نیست که همه صحبت هایی که در جمعه پیش تو شایدم عرض کردم که یا نه گفتیم که تصور افراد را به اون مسئله معروف این که انسان بهتر اجتماعی است تأثیر این که انسان بهتر اجتماعی است به صورت های مختلفی میشه. یه شکلیست که خیلی دیگه اثباتی هست همه شکلیست که چیزی اثبات ها دارد که حتی انسان مستقنی هست قرار داده بشه و واقعی مقابله این کار این وضعیه این است که نه این نظام طبیعی وجود نداره در چه هست قرار داده اجتماعی و یه مثال دیگری که از کردیم که انسان به هر دو احتیاج است. این در حال خواستم عرض بکنم که این بحث در واقع برمیگرده به یک بحث فلسفی راجع به عقل و طبیعت که ممکن است کسی در باره انسان اصلا در باره برای فکر و اندیشه و نقش اندیشه در طراحی زندگی آینده انسان هیچ اصالتی برای قائل نباشه و اون این که حد اکثر اندیشه این است که انسان بفهمد که نباید اندیشه بکنه توجه کردید و واگذار میکند به طبیعت. طبیعت خودش خوب عمل میکنه، طبیعت خودش خوب رفتار میکنه، پس ما هیچ نیازی نداریم که در این زمینه بیان چون قرارداد اجتماعی اندیشه است دیگه. قرارداد اجتماعی یعنی انسان بینشیند فکر بکنه نقشه بکشه طرح تهیه بکنه و با قرارداد خودش اون طرح را تسلیم بکنه. این معنیش دخالت عامل اندیشه است، عامل فکر، عامل عقل، عامل اندیشه. مثلا این نظام طبیعی را ممکنه کسی به اون رو تفسیر بکنه که ما نیازی به قرارداد اجتماعی نداریم، یعنی بشر در زندگی نیازی ندارد که خودش بخواد برای خودش راهی بگشاید یا به قانون قراردادی احتیاجی ندارد، همه قانون طبیعی برای زندگی بشر کافی. البته یه توضیح بدم، قانون قراردادی در مقابل قانون طبیعی دو چیزه، یکی قانونی که از طریق وحی به انسان میرسد، یکی قانونی که از طریق عقل و فکر به انسان میرسد. و اما اون نظریه نقطه مقابلی مقابلیه که اصلا انسان در حدی از در حدی هست که طبیعت دیگه هیچ نقشی ندارد در هدایت و راهنمایی انسان، فانه طبیعت آمده انسان را رسانده به مرحله انسانیت و بعد در این مرحله انسان را به خود واگذار کرده. توجه کردید؟ طبیعت نقشش تا اونجا بوده که انسان را انسان کرده، از اون بعد که انسان را انسان کرده و انسان یک موجود به خود واگذاشته است، که این مکتب اگزیستانسیالیسم بر همین اصل متکی است، به اصل تفویض، به اصل وانهادگی به اصطلاحی که امروز اشتراک کردم. پس بنابراین انسان از نظر آیندهاش از نظر طبیعت چه باید بکند؟ هیچ دستوری در طبیعت الان وجود ندارد برای انسان که انسان بخواد از خود طبیعت استکشاف بکند، اونه هیچ دستوری در طبیعت برای زندگی انسان وجود ندارد و تمام دستورها انسان باید با قرارداد و اندیشه خودش کشف کند و به دست بیاورد یا جمع کند، اختراع کند. و اما اون نظریه سوم، نظریه هماهنگی عقل و چیز عقل و طبیعت هست، یعنی این دو به کمک یکی دیگر میان. توجه کردید؟ انسان همین حالت این به تعبیر دیگر امر بین امرین هست، یعنی انسان نه اونچنان تحت قیمومت و سرپرستی طبیعت هست که تمام جزئیات احتیاجاتش را طبیعت براش تعیین کرده باشه و مشخص کرده باشه، قانون طبیعی مشخص کرده باشه. هر کسی ممکنه که در زندگی حشرات اجتماعی این دوره دیگه تمام جزئیات قبلا از طرف طبیعت تعیین شده، در حالی که در زندگی اجتماعی مثلا زمور اثر میانان نوچه این هایی که نوشتن، حتی اونی که باید درمانی باشه از اول طبیعت رو درمان ساخته و غیر درمان چیز دیگه نمیتونه باشه. اونی که باید مثلا چیز باشه، اونی که باید سرباز باشه، از اون سرباز ساخته شده، جز کار سربازی نه میتواند انجام بده و نه ساختمانش یک ساختمانیست که هرکون در خود اون تمایل رو ببینید اون بتونه وجود داشته باشه. چون اون که ملکه اصلا ملکه اصلا خراب شده، بین ملکه اصلا ملکه خراب شده، جز ملکه بودن خواهی از ساخته نیست، دیگری هم جز ملکه بشه. انسان مسلط اینجور بود، اگه اینجور بود از این نظر به اصطلاح اینا اسمش میشه نوعی جر گذاشت، یعنی بود به واگذار نیست، بود واگذاشت کرد. مسلط انسان اینجور بود در این حد از نظر طبیعت وظائفش و قوانینی که باید انجام بده یا حرف مشخصی، بلکه انسان در حالت یک امکان گذاشته شده، یعنی در میان امکاناتی انسان قرار میگیرد در زندگی اجتماعی که باید در این امکانات انتخاب بکنه و بستگیش و آینده بستگی دارد به انتخابی که از میان امکانات مختلف، نه این که فقط یه امکان براش وجود داره و غیر اون براش غیر ممکنه، در میان امکانات مختلف. برای حالا مثلا از نظر تشکیلات اجتماعی در عین این که همه مردم متساوی متساوی آفریده نشدن، ذوقها، استعدادها در همه هست ولی به نحو متفاوت هم هست. توجه کردید افراد قهرن استعدادهای خودشون رو کسب میکنن، میتونن برن در غیر اونی که استعدادی بیشتری دارن، ولی در این حال استعدادها مختلف هست، ولی در این حال اینجور نیست که یک حالت اجباری وجود داشته باشه. هیچ کس ملک و پادشاه خلق نشده که بزن، وزیر خلق نشده که بزن، کارگر خلق نشده که بزن، تاجر خلق نشده که بزن، صنعتگر مثلا یا عالم خلق نشده. این هاست که باید در میان اینها باز انتخاب کنه. منتهاش در عین اینکه اینجور هست، توجه کردید در عین اینکه اینجور هست، در عین حال یک نظام طبیعی هم وجود داره. یعنی در مرحله استعداد از مکنه در مرحله فعلی هست، در مرحله استعداد یک نظام طبیعی هم وجود داره که ما در مرحله قرارداد باید کشف بکنیم اون استعدادهای طبیعی را، توجه کردید، و باید انتخاب بکنیم استعدادهای متناسب را، توجه کردید، باید انتخاب بکنیم. در جامعه کوچیکی مثلا در توی مدرسه، در توی مدرسه یک مدرسه یک مؤسسه فرهنگی یه عده میخوان به دیگر همکاری بکنن، این ها مثل یک عده فرصان که استقارهای فابریکی که از یک در میان و همکه مثل هم دیگر هستن، هیچ تفاوت نیست، اینجور نیست. این ها باید دین چینا خودشان انتخاب بکنن، ولی در انتخاب های خودشان مثلا میگه آقای طلب کس برای مدیریت از بابیگل لایقتره، یعنی اینا مختلف هستن با استعدادهای مختلف هستن. آقای فلانکست برای نظامت از دیگران متناسب تر هست، باید میره انتخاب بکنن، خود در اساس این نظام طبیعی ها یعنی طبیعت را نما قرار میدن، یعنی کی برای مدیریت نیابت بیشتری دارد، کی برای نظامت نیابت بیشتری دارد، کی مثلا برای تدریس فلان درد بهتر است، کی برای کلاس اول مناسب تر است، کی برای کلاس دوم، کی برای کلاس پنجم. اینا این است که قرارداد با الهام گرفتن از طبیعت قرارداد کار میکنه، ولی قرارداد خودش از طبیعت الهام میگیرد، توجه که طبیعت را راهنمای خودش قرار میده. مثال معروف سقراط میاد تو کار، مثل فرسون که ماما میشود و بچه‌ای که از رحم مخدیت بده، اینجا به ماما هم نیاز هست، ولی ماما تمام کارش این است که باید طبیعت رو خوب بشناسه و شرایط طبیعی رو به دست بیاورد و موانع طبیعی رو به دست بیاورد، انحراف طبیعت رو بشناسه، طبیعت چی رو به چه علتی منحرف میشود و اگر طبیعت منحرف شد چی رو میشود این رو برگردون، بچه اگر به چه دلیل کج میفتد و اگر بچه کج افتاد چیزی میشه در واقع به حال اولی داده. ماما بیاد به کمک طبیعت، ماما در واقع بچه رو نمیزونه، این طبیعته که بچه رو میزونه، ولی ماما با شناخت طبیعت میاد به کمک طبیعت و لحاظه شناخت طبیعت نقش مؤثری داره در اینجا. یعنی بنابراین که قانون قرار دادی باید طبعیت بکند از فطرت از طبیعت، اینجاست که مسئله شناخت طبیعت اجتماعی، توجه کردید، شناخت طبیعت جامعه، شناخت طبیعت روانی افراد، این نقش خیلی مهمی دارد در اینکه این قانون قراردادی اجتماعی یک قانون بهتر و درستر و حکیمانه‌تر باشه، توجه که از اون الهام می‌گیرید. پس بنابراین این سندریه که در اینجا ما در باب مدنی بودن به طبع انسان ما داشتیم، در واقع مربوط می شود به رابطه طبیعت و اندیشه، توجه کرد، یا طبیعت و اختیار بشر، که آیا بشر در راهی که باید انتخاب بکنه تمام راهش و طبیعت تعیین می کرده، پس او اصلا حق نداره انتخاب بکنه، حق نداره تا قانون قراردادی داشته باشه از هیچ طریقی، چه از طریق وحی هم بخواد باشه، پس او هم به صورت قراردادی است دیگه، قانون وحی هم باید میده قانون وحی رو میکنه به صورت طبیعت که در نمیاد قانون وحی، صورت امر قراردادی هم میاد.
چه به صورت فلسفه و فکر و اندیشه، نه ما باید برگردیم مثلا با قانون جنگل کرده بسیاری خودمون به طبیعت، هر چه طبیعت خود به خود عمل کرد هر چه همون درسته، ما مسئولیتی نداریم در اینجا، وظیفه‌ای نداریم، تکلیفی نداریم. برمیگرده از اون جهت هم به رفع تکلیف و رفع مسئولیت و واگذار کردن به چیز و حتی یک سلسله از چیزها و به نفع اخلاق به یک معنا، به این معنا که بازگشت اخلاق برمیگرده به طبیعت و برمیگرده به قدرت، همون نظریه که در یونان قدیم بود در دوران جدید هم نیچه و اینها پیروی کردن، به این که آقا طبیعت اشتباه نمی کنه، هر کس که زورمند شد در طبیعت این به دلیل این که زورمند شده به تکامل رسیده، به کمال رسیده و حق مطابق با زوره، هر کسی که زور به دست آورد حق هم همونه و ضعیف عرض می کنم که مجازاتش واقعا ضعیف بودن است. توجه کردید؟ حالا هم از این که خودش مسئول ضعف خودش هست یا خودش مسئول ضعیف، این حرفاتی که مطرح نیست، طبیعت باید به سوی برتر و به سوی تکامل باید برود. توجه کردید؟ هر که قوی تر هست همون حق بقا دارد و هر که ضعیف تر هست حق بقا ندارد. بنابراین از جمله یک اخلاق عجیبی الکنم که به وجود میاد و این است که جنایت هست کمک کردن به ضعیف، جنایت از زیر بازوی ضعیف رو جلی گرفتن، چون این برخلاف مسیر طبیعت هست. اگر یک کسی دیدی به چاه افتاد یه سنگ هم در بالاش بنداز بذار بیفته، و اگر کسی شما دیدید به این که قوی شده و به دلیل این که قوی شده ضعیف ها رو در هم میکوبه، بیشتر قابل تحصیل اخلاق همونه که اون داره. ولی خب این حرفا درست نیست، یعنی حرفا از این وقتی که انسان رسید به مرحله انسانیت، در واقع اگرچه به مرحله تخلیل رو از خود به اون وانهادگی اگزیستانسیالیتی حرفا هر که غلطی توجه کردید به اون، یعنی اون تخلیلی که از محال سنجیدی، ولی بدون شک انسان به یک مرحله از اختیار و به یک مرحله از انتخاب رسیده، یعنی به یک مرحله رسیده که در میان چند راه باید راه انتخاب بکنه، منتها در انتخاب خود جز دستور العمل چی است که، یعنی بهترین انتخاب ها اون است که با توجه کردن به استعدادهای طبیعی و با نظام طبیعی اون راه انتخاب بکنه.
در رابطه با مسئله جبر و اختیار یه سری استعدادها مثلا در این مورد که هست، این مثال فرمودید جبری هست و انتخاب بین این چیزهای جبری مسئله انتخاب،
نه استعداد همون امکانات دیگه، استعدادها برای انسان امکان به وجود میاره، اگر استعداد نباشه که اصلا امکان به وجود نداره. توجه کردید؟ یعنی اگر من استعداد فلان کار رو ندارم، یعنی نمیتونم، وقتی که نمیتونم بس امکان اون کار رو هم امکان اون وقت پیدا میشه که من، و اگر استعداد اون یک کار رو دارم به استعدادی هیچ کار دیگر ندارم، باز باز هم من مثل کسی هستم که در یک جای قرار گرفتم، این طرف هم دیوار، این طرف هم دیوار، یه راه فقط دارم بازه، از پشت سرم راه بسته است، دست راست هم بسته است، دست چپ هم بسته، راه پیش رو من باید برم دیگر اونجا دیگه شده. ولی یه وقت هست که من در این هر نقطه، در این نقطه که قرار گرفتم در سر یک چهار راه و هشت راه و بلکه 20 راه قرار گرفتم، یعنی از همه این راه ها میتونم برم، چون همه این امکانات، همه این استعدادها در من وجود دارد، متأسف است که کم و بیش هست. من هستم که جوانی هستم و تازه مثلا کلاس 9 رو مثلا خوندم، وقتی که انتخاب داشتم میخوام بزنم یه دیپلم یا جواب انتخاب داشتم، 50 تا رشته جلو من میام میگذارم و همه این ها رو کم بیش میتونم برم، اما استعدادهای من به همه این ها به طور متساوی نیست، بعضی ها استعداد من در اونها خیلی ضعیفه و در واقع من برای اون خلق نشدم، میتونم برم، مثلا من دنبال رشته فصل ریاضی میتونم برم، منم میتونم مثلا ریاضی رو حل بکنم، اما به اون جانبه پیشرفت که نفهم کرد، در واقع من برای اون آفریده نشدم. رشته طبیعی بسیار بهتر از اون دارم، رشته ادبی مثلا با استعداد من ادبی در اون رشته دارم اصلا میرم خودم رو کشف کردم، خودم رو باز یافتم. اونجا که برم میرم که تمام استعدادهای من دیگه شروع کرده به فعالیت. پس از میان این استعدادهای مختلف که این استعدادها همون هم منشه امکانات مختلف من هستن، من عقل، نقش عقل و اندیشه من این است که اونی که استعداد بیشتر و بهتری دارم همون رو برای خود انتخاب کنم. در جامعه این هم همینجور، در جامعه مثلا فرسون که یه جامعه رو میشه فرسون که مثلا همینجور جامعه برای دولتی بخواد، مثلا هیئت دولتی بخواد، همینجور یکی رو یه فردی رو که جمله استعداد این نخواد بزیر کنم بزیر علوم میشه و بزیر چیز رو بزیر. ولی یه وقت استعدادیابی میشه، اون بهترین کسی که لیاقت داره برای نخست وزیری یا برای وزارت علوم یا وزارت آموزش پرورش یا وزارت فلان یا وزارت فلان، او رو انتخاب کنه. اون وقت که از نظام طبیعی پیروی کرده.
شاید من روشن نیستم درش و شاید خیلی به این مطلب رفت نداره. موضوع تعیین جبر و اختیار در اینجا تا چه حدش جبره، مثلا جبری هست
یعنی نه دیگه اینجا ها دیگه جبر معنی نداره. جبر در جایی بود که نه اینکه نیمیش جبر نیمیش اختیار، مسئله تقسیم نیست. نه وقتی که انسان در این مرحله باشه که امکانات مختلف برای او وجود نداشته باشه، توجه جبر امکانات مختلف برای او وجود نداشته باشه و اون انتخاب راه به مشیت او وابستن نباشد، چه بخواهد چه نخواهد این راه رو باید بگیرد ببرد، این دیگه جبر، یعنی به خواسته او بستگی ندارد. ولی یه وقت هست که به خواسته این بستگی دارد. کی به خواسته این بستگی دارد؟ اینه که بتواند این اون به انتخاب بکند، بتواند انتخاب نکند. این سنگ وقتی میفته به زمین اینجور نیست که به سنگ، به خود سنگ بستگی داشته باشه، بخواد بیاد تا این، بخواد به همجه سرده خودش بید. ولی وقتی که من در یک راهی که میرم به مشیت من بستگی داره، واقعا به خود من بستگی داره، بخوام برم رفتم، بخوام بیستم ایستادم، بخوام از این طرف برم رفتم، این دیگه من جهر نیست دیگه.
را اون طرف رفتی هم که صاحب قرارداد اجتماعی بدون در نظر گرفتن طبیعت خسرت و اینها، اونم با چه چیزه؟
نه خیلی اون که اصلا نمیتونه آخر انسان چیز باشه، اون یک نظریه افراطی است که در مقابل این نظریه جبر مسلکی مارکسیستا پیدا شده. مارکسیستا به اعتبار اینکه اینا خیلی مسلکیشون به جبر نزدیکتره، برای اینکه انسان را که از هر نظر از اون چرا که به انسانیت انسان مربوطه این رو روبنا میدونم، وقتی که این رو روبنا میدونم که اصالتی براش نیست، یعنی انسان جبران محکوم زیربنای زندگی خودش هست. وقتی که جبران محکوم زیربنا باشه دیگه این نقشی برای انسان کمتون باقی نمیمونه، توجه کردید؟ البته خب میدونم خیلی کوشش کردم مارسین ها که یک نقش ضعیفی برای اختیار انسان قائل باشن، مثل این که خرسون که یک سیلی داره حرکت می کنه، داره میره، این حرکت اون جبری است. انسان دو کار میتونه بکنه اینجا، یک کار اینه که خودش رو در جهت مخالف این سیل قرار بده، مساوی با فناو نیستی در بین رفتن، یا در جهت حرکت این سیل ولی در جهت حرکت این سیل شخصیت خودش رو در جهت حرکت این سیل تثبیت بکنه، یعنی خودش بیاندازه در مسیر این سیل، توجه کردی؟ فقط کوشش بکنه که سرش دیوار نکنه، ولی باید با این باید بره، با این رفتنش جبری، در مقابلش ایستادن هم جز نیستی و هلاکت و فنا چیز دیگری نیست، توجه کردی؟ ولی پس بنابر این جامعه از نظر مسیرش آینده خیلی آینده مشخص و معینی داره، پیشبینی قابل پیشبینی کردن، جامعه دارد مانند یک سیل خروشان به یک سوی مقصد مشخص و معین پیشبینی شده، یعنی قابل پیشبینی، و
بسیار حرکت میکند و میرود و انسان هم چاره ای جز تبعیت ندارد، مخالفت بکنه نیست نابود شده، حد اکثر تصویر شخصیت خودش شناخت همین طبیعت و همین جرایان و خودش را موافق همین قرار دادن. این و این جسته سه مخواد بگنه چنین سیل وجود نداره، اصلا سیل وجود نداره، هیچ وجود نداره. انسان در یک مقام، در یک ایستگاه، در خواستگاه، در یک ایستگاه صد در صد آزادی که به هر طرف بخواد برود در او عرض طبیعه از این سو بخواد بره، از این سو بخواد بره، از این سو نمی که این طرف در خلاف جریان سیل و اون طرف موافق جریان سیل. این اول این وجود نداره.
این نظریه مارکسیستا از یه نظری با این بحث قرارداد اجتماعی مبتنی بر نظام طبیعی هماهنگی داره و اون که اون رودخانه و اون سیل رو میتونن بگن که این همون نظام طبیعیه و برخلاف این جهت شنا کردن خلاف نظام طبیعی. نظام طبیعی
شکست ندارم داره شکست، تا این مقدار درسته، تا این مقدار هست و اونها منطبق‌تر با نظریه که معرض
کردید، ولی اونها باز بیش از هر به اصطلاح بسوی نفی اصالت انسان گرایش پیدا کرده. ببینید اکثر مثل این نظری فیزیوکرات ها که تکیهشون بیشتر روی نظام طبیعی است، نقش انسان را خیلی آخه انسان این عقل و اراده انسان دیگه، انسان نقش انسان، هر نقشی که انسان از اون جهت که انسان هم میخواد داشته باشه یعنی اون اندیشه و اراده ای انسان مؤثر باشه. فیزیوکرات ها 100% رو نفی کردن ولی مارکسیست ها 100% نفی نمی کنن، ولی نقش بسیار بسیار ضعیفی براش قائل هستن، خیلی نقش ضعیفی براش قائل هستن.
یه تفاوت هم شاید بشه بین حرف فیزیوکرات ها و مارکسیست ها قائل شد با اون که فیزیوکرات ها و مارکسیست ها اگرچه نظام طبیعی رو قائل هستن اونطور از دو مفهوم مختلف، یعنی فیزیوکرات ها جزء نظام طبیعی اندیشه انسان عرض کنم که و جهات انسانی انسان رو جزء نظام طبیعی قائلن، یعنی انسان ذاتاً مثلا به خیر متمایله، ذاتاً به نیکی متمایله، به زیبایی متمایله، اما توی اون نظریه مارکسیستی انسان زاییده طبیعت خارج از خودشه و ماده است، یعنی بر مبنای ماده.
بله حالی ایره من کنم الان تازهی نرسیدم مطالعه رو کنم، توضیح زیادی حالا ندادم در این قضیه، حالا بعد باز بیشتر روی این قضیه با مطالعه بیشتر بحث میکنم، اگر یه همچه حرفی داشته باشم فعال کنم بگرد.
ببخشید من سوالی کنم داشتم، این که تو در مورد اگزیستانسیالیست که میگه همه جهات بازه و هیچ به اصطلاح عامل جهتدهی برای انسان وجود نداره، آیا این عامل جهت دهنده رو حتی عوامل انسانی و عوامل فکری و به عبارت بهتر عوامل منطقی رو حتی این رو هم عامل جهت دهنده قائل نیستن؟ یعنی نه مجبور کننده، لااقلش به عنوان یه راه نما.
نه میگن جهت به انسان خودش خلق میکنه، نه جهت به کشف میکنه.
بچه اساس این وقت خلق میکنه
همینگه جهت اساس نمیخواد دیگه، هر چه خلق بکند ارزش را خودش انسان می آفرینه. اخه ببینید دیگران میگن ارزش های موجود هست و انسان کشف میکنه ارزش های موجود را، اینا همه اینا را نفی میکنه. اصلا انسان فاقد طبیعت، توجه که فاقد ماهیت و فاقد طبیعت، همه این که شما بخواید بگید بر اساس اینه که بخواید بگید انسان مثلا این چون تمایل به خیر دار، پس داره انسان یک ماهیت یه طبیعتی قائل هست که این طبیعت تمایل به خیر داره. اینا میخوام بگم انسان یگانه چیزی در عالم که فاقد طبیعت و فاقد ماهیت، بعد اون وقت جهت را انسان خودش کشف خلق میکنه و ارزش را خود انسان خلق میکنه، خوبی و بدی را خود انسان میآفرینه. توجه کردید؟ نه اینکه خوبی قبلا وجود دارد و انسان بر طبق اون خوبی رفتار میکنه و عمل میکنه، همچین چیزی نیست. میگه که انسان وقتی که یک کار رو میکنه این را ناچار این را خوب میداند و چون خوب میداند پس مثل حرف کانت که میگه هر کاری انسان به نوع تأمین داره که وجود داره، پس که اندهوی این را تأمین میدهد، یعنی برای این کاری خوبی کلی قائل میشه،
اما در واقع من
خیلی نراضی پایی حسابی درست کردم.
خیلی خوب اینجوری است.
اینی که الان شما گفتید حالا یادم افتاد که در جلسه پیش روش بحث کرده بودیم روی اونجا که عرض کردیم که اصلا این که میگن انسان به طبع اجتماعی آفریده شده مجموعا چند جور این تصویر دارد، عرض کردیم یکی از اون به گفتیم تصور افراد یه جور نیست در این مثلا، و یکی از حرفاش همین بود که در انسان یک سلسله غرایز اجتماعی آفریده شده، یعنی یک سلسله غرایز به انسان داده شده که این غرایز فقط در زندگی اجتماعی معنی داره. پس این نشون میده که انسان خلق شده که جزء اجتماع باشه. توجه کردید؟ خلق شده که جزء اجتماع باشه. مثلا همون عواطف، اگه کسی قائل شد به عواطف اخلاقی، تو گفت انسان با یک سلسله استعدادهای اخلاقی آفریده شده است، با یک سلسله غرایز اخلاقی آفریده شده، این دلیل بر اجتماعی بودن میشه. چون اخلاق در جامعه معنی داره، در غیر جامعه معنی نداره. اساسا منطقه همون حرف ما در بین میاد که انسان در عین اینکه با یک سلسله غرایز اخلاقی آفریده شده، اون قرائز به صورت استعداد در وجود داره، نه به صورت فعلیت و اجبار. اگر در زنبور عطر غریزه اجتماعی آفریده شده، به صورت یک غریزه حاکم از کنم مطلق بر وجود او که نمیتواند بر خلاف غریزش رفتار بکنه، ولی انسان به صورت یک تمایل که انسان میتواند بر طبقش عمل بکنه، میتواند بر خلافش عمل بکنه. در انسان همه چیز به صورت دعوت، خیر و شر هر دو در درون انسان به صورت دعوت وجود داره، نه به صورت اجبار. یعنی هر مثلا فرضون وسوسه ای که در انسان هست، قدرت ندارد این که به تعبیر قرآن راجب شیطان که این چیز و ما کان لی علیکم من سلطان، من قاهره بر شما نبودم که بتونم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، من فقط کارم بود شما رو میخوندم شما میپذیرفتید، اما من زور نداشتم. یعنی من اینجور آفریده نشده بودم که بتونم کسی رو به زور به معصیت بکشم. تمام که پیغمبران را خداوند یا فرشتگانی که الهام میبخشند به انسان خیر را، اونها را خدا به اینجور خراب نکرده که انسان را مجبور بکنن در یک کار خیر. اونها با دعوت میکنن انسان را، با این انسان است که این دعوت را استجابت میکنن یا استجابت نمیکنن. پس بنابراین این تا اونجا که یک وسوسه از درون انسان میشود، الهامی در درون انسان هست، کششی و جذبه‌ای در درون انسان هست، تا اونجا جنبه طبیعت است، طبیعت تا اونجا. ولی این در همون حدی است که فقط میتواند فقط یک دعوت کننده باشه، چشمت بزنه به آدم، بخوانه انسان را، در همین حد است. در حیوان اینجور نیست، اون چه وجود داره میبره آدم را، مثل یه حاکم از کنم مسلط قاهر آدم را میبره، یعنی حیوان را میبره به سوی اون مقصد خوده است دیگه، چیز نتواند چشمت بزنه به دعوت کننده.
این نقطه یه فیزیوتراپی ها در مورد همین نظام طبیعی، با وجود اینکه به طور کلی از اساس با قرارداد اجتماعی و وحی و شریعت و اینها مخالفه، ولی عجیبه که اینها خودشون رو آدم های عمیقا مذهبی میدونستن و متأسفانه اشکالشون در این بوده که به جای اینکه معتقد به شریعت و قانون و دستور الهی باشن، وحی الهی باشن، فکر میکردن که همین تشریع هم در تکوین خابیده، در نظام طبیعت خابیده و با بررسی نظام تکوین اون قراردادها و اینا میتونن کشف بکنن.
خب حالا شاید واقعا مقصودشون همین بوده، حالا معلومه که اینا مقصودشون اون نوع اولی باشه که معتقد کردیم.
یعنی
منظورشان
چی بوده؟
یعنی منظورشان این که گفتند این که تابع طبیعت باید بود، نه اونجور شما اول تعبیر کردید، یعنی نفی هر گونه قرار داده اجتماعی.
یعنی منظورشون این بوده که شریعت هم چیزی نیست جز کتاب راهنمای طبیعت.
خب این منابط درست هم هست. پس هر چیزی، پس قرارداد اجتماعی هست، یعنی شریعت یا قرارداد اجتماعی هست، ولی همیشه شریعت و قرارداد اجتماعی الهام گرفته از طبیعته. به طبیعی همون که قرآن فطرت هست، دین هست و در این که دین هست فطرت هست، یعنی یک چیزیست که قانونیست که از روی او اقتباس شده. مثل همون فرسون که باید مثال خودم برمیگردیم، مثل خود طبابت، قانون آیا ما قانون طبابتی داریم یا نداریم؟ قانون بهداشت داریم یا نداریم؟ بله قانون بهداشت، یه قانون بهداشت بشر وضع کرده و خود بشر وضع کرده، ولی بشر قانون بهداشت وضع کرده بر اساس کشف جریان طبیعی را وضع کرده. یعنی اینجاست که اون کسی که قائل به فطرت هست، در عین اینکه قائل به قانون است، خودش را متواضعانه با طبیعت تطبیق میدهد. توجه کردی؟ و میگه که باید این چقدر در تعلیم و تربیت این قضیه یه نقش مهم میده، در تعلیم و تربیت خیلی نقش مهم میده. در تعلیم و تربیت یه وقت هست که فرصونی که ما میگیم انسان، چون مثلا مشکل است در تعلیم و تربیت، در این که تربیت در واقع ساختن انسان، انسان سازی است دیگه. بگی اینجور نیست، خب انسان سازی، انسان به چیزی رو بسازی؟ آقا وقتی چیز میکنیم بسازیم، اول مدلش نقشه باید باشه، چیزی رو بسازیم انسان رو. ها اینجا اونهایی که خیلی به خیال خودشون عالی فکر میکنن، میگن جوری ما بسازیم که برای جامعه مفید باشه. توجه کردید؟ اینجا اگه ما به تعبیر این شکل، صرفا به این شکل قبول بکنیم، نفی تربیت انسان میشه. وقت معنیش اینه که ما انسان را جوری بسازیم، ببینیم که از نظر جامعه چجور به درد جامعه میخوره. اون وقت مثل وقت ساختن چیزی، مثل ساختن اشیا، مثل اینکه ما برای این درستان زبط سوست، مثلا فرض کنید شما که این دومه بارا را چیزی رو بسازیم، اونجور بسازیم که به درد این بخوره. نوار را چیزی رو بسازیم که در اونجور یا اون سلام میره را چیزی رو بسازیم. خودوی نقش ما داره، هرچه نقش هست ما این کنه. توجه کردید؟ ما این کنه. خیلی خوب، به این جامعه را بسازیم که آن جامعه چی بشه آخر؟ خود جامعه مثل آن جامعه، جامعه در آخر تشکیل میشه. اگه من آسان ما قبل را صدای جامعه بکنیم، همه افراد سر صدای جامعه بشن. خب اون جامعه این که بعد میخواد همه چیز صدای اون بشن، خود اون چیه؟ اگر ما فرد را فقط باید برای جامعه بسازیم، اون چیزی که خودش مساوی با صدا زدن فرد، برابر این خود جامعه چیست که همه چیز صدای اون میشن؟ اینه که آخر کار در میاد، در میاد جامعه میشود یک چند فرد، توجه کردید، و یا یک مطلق، یک چیز که همه چیز فدای اون چند فرد و مطلقی که اون چند فرد و راهی که اون چند فرد انتخاب کردن. یه وقت ما میگیم که نه، تربیت عبارت است از این که استعدادهای خود فرد را ما پرورش بدیم، یعنی ما خودمون رو به فرد تشکیل ما بینیم که در این موجود چه استعدادها نهفته است، همین استعدادها است به حد فعلیت برسن. اینجاست که اصالت فردی فکر کرده. توجه کرد؟ خیلی خوب، ممکنه که ما اینجا بگید خواه اگه همه افراد اینهاشون از کنم که استعدادهاشون به صورت فردی تدویجا به در جامعه نمی کنن، ولی احتیابی به زندگی اجتماعی هم که ما داریم. توجه کرد؟ اینجاست یه راهی باید وجود داشته باشه که هم استعدادهای فردی پرورش پیدا کرده باشن، هم در عین حال این به درد جامعه هم همه اینها بخورن. توجه کردی؟ اگر همون نظریه انسان مدنی به طب قبول بکنه، بگه آقا در جامعه استعدادهای افراد بی هدف خلق نشدن، در عین حال همه افراد به جوری آفریده میشن که اگر استعدادهای همه خوب پرورش داده بشه، اومد میبینید که همه به درد جامعه میخورن، چون اصلا در جامعه انسان آفریده شده.
یعنی اینجور نیست که استعدادهای فردی تضاد داشته باشه با زندگی اجتماعی، توجه کردید؟ بلکه استعدادهای فردی اگر درست پرورش داده میشه همون وقت هست که افراد به درد جامعه هم بهتر میخورن. برای این است که همچنین است که مثلا همه استعدادشون اینجور باشه که همه مثلا تمایلی داره مثلا به زمامداری، که اگر استعداد همه را پرورش بدیم همه بخوان زمامدار باشه همونجور که جمع در میگیره. نه، میبینید گروهی استعداد فنی دارن، استعداد هنری دارن، استعداد شعری دارن، استعداد حقوقی دارن، استعداد فلسفی دارن، استعداد هیچی دارن. اگر همه را در مسیر خودشون ما پرورش بدیم خود به خود اجزای جامعه درست شده. یعنی چون طبیعت بی هدف کار نمی کنه. طبیعت اینجور نیست که انسان را از یک طرف نیازمند به زندگی اجتماعی بیافرینه، از طرف دیگه استعدادها زیر خلق داره که به درد زندگی نخوره. اینجور نیست، توجه کردید؟ اون وقت این است که در اینجا البته خب در یک حدودی هم، در یک حدودی هم که خودمون هم باز منافات و استعداد تبدیل تا یک حدودی هم باز افراد را بر جامعه می شود تطبیق داد به حسب نیازهای اصطلاح موقت و زود گذر امثال اینها. باز در اون مسئله باز مربوط می شود به نظام طبیعی، که آیا ما نظام طبیعی داریم یا نداریم. اگر ما نظام طبیعی داشته باشیم واقعا با استعدادهای فردی منافات ندارد. یعنی افراد را ما اگر به حسب استعدادهای فردی تربیت بکنیم بعد به همون نظام طبیعی خدمت کردیم. این روز آقای دکتر قبلا عرض کردم برای با ما هر یک ماه یک ماه و نیمی روزی سه‌شنبه بله و اتفاقا این قرار بود در هفته پیش باشه که چون مسافرت ما تاخیر افتاد به این هفته قرارم گفتم بود آقایان جلسه بعدی هم گفتیم که زودتر بیان امروز ساعت 6 بیان امروز در دیگه که امروز خود زودتر برده
خودم
جدیدو میذارم برای
هفته آینده.
خودم خالصه که خودش مستقلا وقت ازشمن نه فقط این سه سال من مطالعه بکنم، برای اینکه من از کلام آقای دکتر این تجربه سرماخوردگی نسبتا شدیدی پیدا کرده بودم و در حال استراحت بودم. این دو فکر کردم که حرف نزنم دیگه باز از خلاف
کنیم یعرف کلا همون تفصیل این به دنباله اون صحبتی که با آقای دکتر داشتیم قصه خارج جلسه، این فرم کار کردن به طور کلی خیلی ارزشمنده. یعنی ما تمام این مخاطب رو بررسی بکنیم و اون جاهای حساسشون رو ما به امام نظر قرار بدیم، خودتر از محضر احساری استفاده بکنیم. منظور همینه یه دید خیلی روشنی ما میده وقتی که میخوام از احساری استفاده بکنیم.
همین مسئله آقا نظام طبیعی را حالا باشد بخونیم، حالا معتلش نمیشیم تا یه مقدر حرفه دیگران هم برد بخونیم،
یعنی نرزایی مسئله دیگران بر اینا.
بله بله، این یک مسئله خیلی اساسی هست که بعدها کار میخوره برد و یه محصلتر هم باید صحبتش در آجی بیمین. الان هم باید من همه یه حرفایی که باید باشه الان حضور ذهنم ندارم، خیلی خود صحبت میکنم که بیشتر بیارم بیاد در اون کنم، ولی به هر حال خیلی مسئله خوبی خصوصا با توجه به این که همین مسئله فطرت در اسلام و در قرآن که روش تکیه شده که غیر از مثلی کسیت فردی که جنبه روان شناسی دارد این کسیت اجتماعی هم تکیه شده، اون کسیت اجتماعی همون نظام طبیعی است.
قربون از این هم بحث فطرت که در دوران فرمودی یاد داشته یه چیزی دارید دستیار آقای برای بگید؟
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
این نه
که خودتون رو معلوم تحلیل این بحث فطرت حساس شده همین
بحثی که در علیمان کردیم قسمتی از درسایی بودی در علیمان کردیم ولی اون قسمت بهرم در اینجا مستم کرد در
خیلی بحث
ولی در این ها من همون رفاق میکنم که این لحظش که به این شکلی که ما بحث کردیم تا حالا بحث نشده و هنوز من احساس میکنم که نیاز به بحثی بیشتری دارم. البته همین مورد که من شروع میکنم به نوشتن در حال نوشتن که این مورد بحرم یک فکر بیشتر و مطالعه بیشتری هم به این مورد میشنم کافی تا
لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا نبدا
مسائل فردی هم هست که ایشان رو هم در کسی هست این مسائلی که نتیجه میشه از این فشاخ اصلی فکر فیزیوتراپی ها اونا هم در یک جلس نداریم دسته دو جلسه گذشته در مورد اول شاخه وقت یعنی نظام طبیعی صحبت شد در این جلسه ایشان رو راجع به ارزش خالص که نداری بحث بکنیم صحبت بکنیم جلسه آینده در مورد دوران سرور که باز بودم بس دستی این کار ما اینشان دوباره به جلسه آینده روش به تمام متفرعاتی که از این سرشت فکر هستی مبعث میشه همه رو یک جاره از این جلسه بعد بستیم یعنی در جلسه دو هفته دار در بحث نظام طبیعی که هفته رو داشتم که خلاصه از هفته قبلش نقش رو که به دراز نکشید فکر میکنم که یه اندازه همونطور که آن متعلیم فهمیدم تا فعلا دسته تا اینکه در فرصت های مناسبی بیشتر به اون فرده مرحله دوران سرعت هم که هفته دیگه باید راجع به اون صحبت بکنیم یه بحث خیلی ارزشمندیه که پول که سرعتی که در اجتماع تولید میشه چجوری توزیع میشه مثلا توزیع سرعت خودش مسئله خیلی خیلی مهمیه که به اعتماد این ها تنها کشاورزان هستن که ثروت رو تولید میکنن و نحوه اخذ سرعتگران و مالکان از این ثروتی که کشاورزان تولید میکنن خیلی این سیستمی که اینها خیلی ساده مطرح کردن در مورد روابط بین کشاورز و بین صنعتگر و بین مالک این سلسله بیرون اینها فقط از همین سلسله هستن مشخص کردن این که توضیح ثروت باید چجوری بین اینا باشه و چه روابطی بین اینا وجود داره یه مطلبی که اینا برای اول بار مطرح کردن خیلی مطلب مهمی هم هست اینجا داره که یه از سلسله هم صحبت باشم این سالت بیارن یعنی بحث باشم اما بحثی که برای این دونه بحث ارزش خالصه به اعتقاد نویسندگان این کتاب اگر چیزیتا در بحث نظام طبیعی میموندن به موارد اقتصادی هیچ کنه رفتی نداشت و اینها تونسته بودن یک مکتبی یک فلسفه ای ارائه بدن که به موارد اقتصادی کوچکترین ارتباطی نداشت ولی تن اینها گسترش دادن نظریات خودشون رو و یه شاه نکتهی به ذهن خودشون پیدا کردن که میشه گفت شاید بعد از نظام طبیعی مهمترین مسئله که در این مکتب وجود داره همین بحث ارزش خالص که میخوام حالا با توجه به متون اصلی فیزیوتراپا ببینیم که اینها منظورشون هست این ارزش خالص چی بوده و درباره تولید این ارزش خالص که چه جوری تولید میشه و در نهایت هم بیشتر از حضور آقای متحری استفاده بکنیم که ببینیم یه دیده اجمالی از اسلام آیا این نظریه ارزش خالص اینها رو میپذیره یا نمیپذیره که انشاءالله برای آخر بس اون رو حتما خواهیم بشه. اینها میگن که این حقیقت حسی که زمین منبع تمام برکات است به خودی خود چنان بدیهی که هیچ کس نمیتواند آن را مورد تردید قرار دهد. زمین تنها منبع مبلد ثروت است. همه اون رو میتونن ببینن، میتونن احساس بکنن. غیر زمین چیز دیگه نیست. بقیه راجع به سرعتنگاه رو بعد توضیحات میدم. خب پس این حقیقت حسی که زمین منبع تمام برکات هست یه چیز بدیهیه که مثلا که مورد نظر ما هست همون کشاورزیه و تولید از آن کشاورزی. محصول زمین باز اینا با جملات خود این کار محصول زمین به دو بخش منقسم است. آنچه میماند همان قسمت مستقل و موهوب است که زمین به کسی که آن را کاشته است علاوه بر مخارجش و علاوه بر خرج زحماتش به عنوان هبه محض عطا میکند. اینا میگن فرق بین یک کارگری که تو صنعت کار میکنه و یک کارگری کشاورز در اینه که کشاورز این محصولی که تولید میکنه میتونه به مقداری که نیاز داره به مقداری که رفع احتیاج بکنه از این محصول برداشت بکنه. گندم مثلا تولید میکنه میتونه گندم مورد نیاز سالانش رو برده. بغیر از این یه قسمت دیگهی باقی میمونه که در صنعت همچین قسمت اضافه رو ما نداریم. در صنعت کارگر که زحمت میکشه فقط میتونه مثلا مخارج خودش رو بتونه در بیاره قانون مصرفی مثلا مزدها و دستمزدها و اینها بازی مطلب رو که اون حتی اقل مزد رو در میاره بلکن به خیال اینها مالک یه چیز فراتر رو تولید میکنه که فقط یه قسمت مختصری شد یا یه قسمت خودش برمیاره برگرش در خیال دیگران میگرد. پس بنابراین
کشاورز نه مالک
نه کشاورز یه قسمت مخصوصش خودش
مالک
در مالک کشاورز یه قسمت خاصش رو خودش برمیاره برای استفاده خودش و یه قسمت دیگه باقی میمونه که این همون هبه محضیه که خدا عطا کرده یه به مالک میده.
نظریه نوان سرین که تحقیق بین مالک کشاورز رو اونا میکنن یا نمیکنن؟
نه خود سرین گفته کشاورز چنین میکنه یا مالک میکنه؟
کشاورز این کار میکنه. اینا اصلا کاملا مشخصه. اینا فقط سه دفتر رو قبول دارن، کشاورز هست و مالک هست و سرعتگر. و اینا معتقدن که فقط کشاورز تولید میکنه محصولات محصولاتی که همه مورد نیاز صنعتگر و مالک و همه مورد نیاز دارن، اینا رو اینا تولید میکنن در اندازه که خودشون نیاز دارن، برمیدارن استفاده میکنن برایشون، و این مطلب ما در صنعت نمیبینیم. پس معلومه که خدا کمک کرده، مثلا حالا اینا خدا میگن، یعنی بیشتر انگیزه های مذهبی داشته، خدا هدیه محض کرده به کشاورز، به کسی که به کار کشاورزی بپردازه اون مقدار رو به عنوان هدیه عطا میکنه خدا، غیر از اینکه مخارجش رو در میاره چیزایی که مورد نیاز داره به سر آورده میشه، یه قسمت هم اضافه میمونه که اونها رو به یه تصریح میده به مالک و یه تصریح میده به طرف
کرد. اینها اسمی از خدا نمیدارن، بیشتر لغت طبیعت رو.
حالا من این جملات از خود اینها اینجور دارم
یه منظومه این
نیست
که در مذهبی نداشتن تو
چرا؟ یعنی به اصطلاح البته باز ممکنه بیشتر از این مثلا تحقیق بشه، ولی که با استفاده از متونی که من تا موقع برخورد کردم چند تا جملهشم یادداشت کردم، اینها صحبت از خدا و اینها میکنن. نظام طبیعی را که میگن، میگن نظام طبیعی که خدا حاکم کرده در جهان، صحبت از خدا میکنن. حالا ما باید به جملات دیگه رو پیش میزنیم.
چون اگر اینطور باشه حرفاشون خیلی به حرفای اکویناس و سنت اکویناس و نظریه کلیسایی بر اختصاص خیلی منطبق میشه و تفاوتی با اون پیدا نمیکنم.
حالا این تقریبا همینه و این بعضی از این جملاتی که اینجا هست مثالی بسن روشنه که اینا صحبت از مثلا خدا و اونها تو بحثشون هست. حالا در حسن
اما وقت دو منطبه بگیرد اینجا
بسیار. پس میگی محصول زمین به دو بخش منقسم است، آنچه میماند همان قسمت مستقل و موهوم است که زمین به کسی که آن را کاشته است علاوه بر مخارجش و علاوه بر مزد زحماتش به عنوان هدیه محض عطا میکند. حالا این بحث اینجا هست آن واقعا همچین قسمت اضافی وجود داره یا وجود نداره، یعنی کشاورز همه خواستهاش برآورده میشه و یه قسمت هم اضافه میمونه، یا اینکه فقط از نظر خوراک اونم بر فرض اینکه خودش بتونه انواع و اقسام محصولات رو تولید بکنه.